بسم الله الرحمن الرحيم. اون شهیه حلبی که در ذیلش به مضاربه عباس اشاره شده بود، اون شهیه و روایت علی بن جعفر ذیلی چیزی نداره، یه همون یه تیکه نقل شده که به نظر یه قدر مستبعد میاد. اون تیکه که اشاره شد، اشاره کردن، اون یه قطعه مخصوصیش که راجع به این قسمت قبلی که حکم مضاربه چی است و چطور نداره. ابتداعا یه عباس کثیر المال بود، پیغمبر اون زمانی را که زامن تضمین میکرد او رو پیغمبر امضا کرد ازش، همین قطعه داره. این میخوایم تصریح کنیم، باید بگیم که همون قطعه ای رو که نباید، اون قطعه قطعه ایست کتاب نوادر در اونجا وارد شده، نوادری که به نام نوادر احمد بن محمد میسا چاپ شده، ولی صحیحش به نام مال حسین بن سعیده، در اونجا فقط همون قطعه داره. این ما بخوایم عبارت صحیح حلبی رو تشریح کنیم، باید بگیم که هم حلبی و هم علی بن جعفر که حکم مسئله رو نقل کردن و فعل عباس رو هم ذکر کردن، اون ذیل داشته، اینا ذیل بدون ذیل نقل کردن. باز ذیل اگر باشه اشکالی نداره. اون عباس به عنوان اینکه یه حکم عقلایی هست که اگر کسی خوب مضاربه شد مطابق قرارداد عمل نکرد او زامنه، اون هم چیز نه که انشاء زمان نیست، خود میگه تو زامن هستی، یعنی حکم همه اغلان زامن میدونن تو رو. او از اخبار از یه حکم اغلایی ثابت در بین جامعه، منتها از همین مثل اهل الله و امثال اینا، اینا باید مورد امضاء این حکم اغلایی قرار بگیره، برای حضرت نقل کردن، حضرت فرموده مطلب امضاء مطلب درستیه، امضا کرده حضرت فرموده مطلب صحیحه. اشکالی اهلا پیدا نمیشه، فقط اشکال این است که تقطیع کردن هم روایت علی بن جعفر هم صحیح حلبی درست نبوده به تقطیعش، فایده شد اون ذیلش هم ذکر بشه. ظهور چیزی در نمیاد، اون ظهورات هم مثلا ما قبول نداریم. اون خفته بر اینکه تو زامنی، تو چیزی، تو زامنی، یعنی همه کس هم میدونن تو زامنی، نه اینکه تو زامن نیستی من تو رو زامنت میکنم، هیچ ظهوری نداره. همین است که ما هر چیزی یه مختصری کسی تمایل داشته باشه میگه این ظهوریش حجت. ظهورات اگر چیز باشه باید در حدود اطمینان باشه تا قبول بشه، والا هر چیزی تا یه قدری انسان احتمال بیشتر شد ما او رو حجت بدانیم، پس باید تمام اشعارها تا ما باید حجت بدونیم. این اصلا فوقش اگر ما بگیم اشعاره، بیشتر از اشعار نیست، حتی اون اشعارش هم مرمونی داشته باشه. میگه تو زامن این کار را کردی، تو الان من اینجوری گفتم تو زامن این کار را، یعنی میخواد بگه همین زامن، نه اینکه من الان آمدم تأسیس کردم این مطلبی رو، قانون و غلایش اینه که چیزه در مثل آریه و امثال اونا، اونا انشاءه من میدم، ولی تو رو تضمین میکنم اگر یه وقت تلفی واقع شد تو باید خودشو بدی، این را اون انشاءه. اما اینا دیگه هیچ حتی ظهور اشعاری هم نداره. خب این روایت چیزی نیست. راجع به این روایت جمیل که شیخ انصاری با اون تمسک میکنه به یه تقریبی فرموده که فضولی است و فضولی در مورد خاصه، ولی استفاده صحت فضولی در مورد عام این معید میشه، این فضولی مورد خاص برای اینکه به طور کلی فضولی صحیحه به عنوان تأیید میتوانه بشه. مرحوم آشهر دلکریم مؤسس حوزه اینجور که تقریرات هست ایشون اشکال کرده و میفرماید که این روایت قابل استناد نیست، این روایتی است که برخلاف قواعد شده به طور مسلم و توجیهی هم که وضعی ها کردن مثل مرحوم ناسمان کازم اون که تعدد مطلوب هم سالینا اونم قبول نمی کنه. فرمایششون عبارت از این است که این کاری را که شخص در مورد روایت انجام داده بدون اجازه خود، بدون اذن مالک کاری را که انجام داده، یه متاعی رو ضرب من المتاع را به حساب قرار گذاشته بوده، این رفته یه ضربدیه ای از متاع را تهیه کرده این را، که ظهور این روایت در اینه. چون این روایت را یه معنای توجیهیگری شده که از این ظهور اولی رفعیت شده که اونم بعدا عرض میکنن. خب گفتن برای اینکه برخلاف قرار عملی شده، این بگیم که این همینجوری صحیح است و احتیاج به اجازه و امثالینا نداره. خب این پیداست که خلاف قاعده است که بدون اجازه طرف یا یه همچین چیزی باشه، معامله حاصل باشه که ربحی اگر شد باید مشترک باشن ما بینیم. با اجازه بخوایم بگیم اینجا اجازه، اجازه مضاربه است یا اجازه بیع. اجازه مضاربه، اصل مضاربه چیه؟ مضاربه این است که مثل یه وکالتی است در حقیقت، مرکب بین وکالت و جعاله یا همچه چیزی. مضاربه قراری می‌بندن که در این مال کار کنه و اجرت کار هم عبارت از شرکت در ربحش باشه. حالا شرکت به هر نحوی خودشون قرار بدن، به نصف، به ثلث، به ربع، به عشر و هر جور، یا بیشتر یا کمتر به هر جور. خب این قراره، قرار که بستن بعد در خارج به شرای واقع میشه. اونی که در خارج واقع میشه به شرایی است که معلول مستند به اون قرارداد مضاربه‌ای که شخص کرده، روی اون قرارداد میاد یک بیع انجام میده. این بیع اگر در موارد دیگه بود با اجازه بیع انجام میداد، اجرت کار خودش رو دلالی رو میگرفت. اما در اینجا چون قرار قبلا بستن، در اثر قرار در رب شریک میشن، این مال قرار قبلیست. اون وقت پس اول یه قراریست بعد از قرارم یک بیع خارجی واقع شده. اگر اون قرار فضولی باشه ما با اجازه بخوام تشکیه کنیم، با این میشه که من ملک دیگری رو بردارم بدم به عامل، میگم روش کار کن. وقت دیگری اگر این قرار را که من با عامل بستم اگر امضا کرد، این امضا فضولی است. من ملک دیگری رو دادم به عامل، گفتم روش کار کن، ملک خودم که نبوده، این فضولی است. دیگری اگر این را امضا کرد و اشکالی نداره، ولی مال من بوده، ولی تو با دیگری قرار دادی که اینجور باشه، رفشم مشترک باشه، من قبول کردم. این مضاربه فضولی میشه که به وسیله اجازه تصحیح شده. ولی در مفروض کلام این است که قراری که بستیم، من مال خودم را به عامل دادم، قرار مضاربه بستیم. خارجاً خب اون باید مطابق قرار مضاربه عمل کنه. آمده یه بیع فضولی کرده، شرای فضولی کرده، چیزی رو خریده مثلا با اون پولی که بوده، اون یک شرای فضولی است. اگر مالک اجازه بده دیگه نتیجهش ربح مشترک نخواهد بود. یک شرای است، اون مالش انجام داده، اون باید عذرت المثل عمل خودش را اگر انجام بده. اگر گاهی هم ممکنه که اجازه میده برای مطلب که مجانی، اینکه اصلا بگه من اجازه میدم برای اینکه باید مجانی، من که نگفته بودم یه چیزی باشه، اونجا ممکنه مجانی باشه، ممکنه بگه که خب بله تو زحمتی کشیدی مانعی نیست و عذرت المثل. خب مسئله این که خود مضاربه بخواد تصحیح بشه، این تصحیح مضاربه عبارت از اینه قبل از عمل شخص قراردادی بسته، مثلا مال دیگری رو برداشته قرارداد بسته، مالکش باید بگه من موافقت کردم با این قرارداد اینه. و در اینجا که اینجور که نیست، اینجا بیعیست، اشتراعیست، اشتراعیست فضولی. یه اشتراع فضولی رو فرض کنه امضا کرده، امضا اشتراع فضولی نتیجهش اشتراک در رف نیست، و این روایت اشتراک در رف میگه. پس این روایت قابل تصحیح نیست طبق قواعد عامه. یه تعبد محض، تعبد محض اشکالی نداره، خداوند متعال خودش اختیار کل داره. اون مسئله که از غیر مالک هم اگر باشه، مثل ولایت چطور برای اشخاص ولایت جعل میکنه خداوند، خب اون اشکالی نداره. ولی تأییدی برای مسئله مورد بحث ما نخواهد بود. این رو، این تکر رو ایشون اول میفرمان. بعد میفرمان که اما اون معنایی که مرحوم سید اسم نمیاره، بعضی ها گفتن که با تعدد مطلوب خواستن تصحیح کنن چیز را، چنانه همون عمل هم نوعی تعدد مطلوب میگه مستند بوده به خود همون عقدی رو که واقع شده، چون عقد به نحو تعدد مطلوب. ایشون میفرماید تعدد مطلوب در جای دیگری صحیحه، نه در اینجا. اون این است که یه عین شخصی رو من میگم این رو من فروختم مثلا علا ان یکون چیز عبد، مثلا این عبد را فروختم مبنیاً بر این که این کاتب باشه. خب طرف هم به اعتقاد اینکه این کاتبه راضی میشه به خرید این. اینجا تعدد مطلوب میشه ما درست کنیم. یک مطلوب اولی هست، اون این است که میخواد عبد کاتب را طرف بخره. بعد روی اعتقاد به این که این زید عبد کاتبه رضایت پیدا میکنه به این زید، به خرید زید رضایت پیدا میکنه. چون در باب رضا انسان اگر علم داشته باشه که مطلوب اولی شخص منطبق به یه موردی، ولو این علم ما خطعی باشه، رضا میاد. تمام موضوع این است که انسان علم بتونه که اون مطلوب من در اینجا هست، ثانویاً برای شخص اراده و رضا میاد. در جایی که شخصی باشه، رضایت روی اون فرد خارجی متنشی میشه، چون مطلوب اولی منعدم بوده، ولی مطلوب دوم که تطبیق کرده این موجود بوده و رو این خوش به صحت کنیم. اینجا دو مطلوب هست، یکی مفقود یکی موجود. اما اگر این شخصی نباشه، کلی باشه، کلی هر قیودی که به کلی خورد فاقد کلی مباین اون قبلیست، اونجا دیگه رضایتی برای فاقد نیست. اگر عبد مؤمن را کسی گفت یه دونه عبد مؤمنی میخوام تحویل من بدی، بخواد یه عبد غیر مؤمن را تحویل بده، اون مورد رضایت اصلا تحویل نداده. تعدد مطلوب در اینجا نیست که بگیم این رو انطباق آمده یه مطلوب ثانوی شده، اون مطلوب اولیش از بین رفته، مطلوب انطباقش موجوده. این از اول عبد غیر کاتب مورد رضایت شخص نیست، منطبق نیست. و در مورد بحث چیز شخصی مسئله که نیست، گفته شما یه ضربی از متاع بخر، اونم آمده متاع دیگر رو خریده، این کلیست. لذا تعدد مطلوب اینجا جاری نیست. این فرمایششونه. حالا من از روی عبارت میخونم و بعد عرض خود ما رو. ایشون بعد از اینکه توجیه شیخ را نقل میکنن و که به عنوان تأیید ممکنه ذکر کنیم، ایشون میفرمان که و یمکن ان یقال ان مضمون الروایه غیر منطبق علی القواعد مطلقا لا فی فرض الاجازه ولا فی فرض عدمها ولا فی جانب الربح ولا فی طرف الوضیعت والخسران، اما فی فرض الاجازه فلان المزاربه لم تقع لا اصالتن لعدم انطباق العقد علی الواقع ولا فضولتن لان الفرض انه لم ینشأ عقد المزاربه فضولیتن من طرف المالک. خودش را مضاربه کرده، از طرف مالک نبوده که انشاء باشه بعد مالک آمده اجازه داده. اونی که در انشاء شده مربوط به انشاء مضاربه نیست. و انما انشاء البیع و شراء، اون را بیع و شرای واقع شده، اون فضولیه. فلحوق الاجازت لابد ان یصحح عقد البیع لن مضاربه و من المعلوم ان مقتضاه رجوع تمام الربح الى المالک. این آمد چی کرد؟ به ای انجام داد، اینم گفت ایب نداره، من این به اشرار من اجازه دادم. و اگر یه استفاده در این به اشرار شده بود، همه استفاده مال مالک، دیگه شرکتی در کار نیست. و من المعلوم ان مقتضا رجوع تمام الربح الى المالک و عود تمام الخسران علیه من دون عود شیء منهما الى العاقد. این در فرض چیز بله. و اما فی فرض عدم الاجازه و اشتراک الربح معلوم عدم وفقه مع القواعد و کذلک الخسران فإن ظاهر العبارة أن البيع في غير الخسران نافذ ظاهر روایت همینه که میگه این روایت و روایت ها دیگه هم همینجوره، میگه که اگر کاری کرد رب کرد شرکت در ربه، ولی در خسران اون اینجور بود که خسران متوجه میشد به مالک، خسران متوجه به عامل و عاقد میشه. در چیزی در فرض بطلان ظاهر و ظاهر روایت عبارت از این ظاهر روایت این است که صحیحه، صحیحه منتها باید ضامن باید جبران کنه اگر خسارتی شد، اگر هم رفع شد که مشترک، اگر هم رفع نشد صحیحه، با اینکه فضولی رو اگر اجازه ندادن ناصحیحه، نقل انتقادی نباید بشه، نه که نقل انتقاد بشه منتها اون ضامن اون کسبی باشه. خلاصه روایت هم در فرض خسران منطبق قواعد نیست، هم در فرض رب منطبق به قواعد نیست. پس یه چیزی برخلاف قواعده، ما برای یه مطلب قاعدهی به حضوری رو بخواییم تأیید قرار بدیم، یه چیزی که صرف تعبد محضه، تأییدم صلاحیت تأییدم نداره. و علاهازا فر روایتو مجتمنتون على تعبد المحض لا يمكن الاستئناس والاجتهاد به حال المقام، که شیخ به نحوه استئناس یا تأیید خواسته ذکر کنه نمیشه این حرف. اما اون فرمایش مرحوم سید وقد یقال به خروج موردها ان موضوع الفضولیه رأسن به دعوا حملها على صورت تعدد المطلوب، به معنی ان المالک قد رضی به مطلق المزاربته وزن لکنه شرط المعامله فی الوجه الخاص لعجل ثبوت زمان على تقدیر المخالفه. تعدد مطلوبی در کار هست، یه مطلوبش مفقود یه مطلوبش موجود. و فیه ان ذکر القید المتخلف لوکان فی العقد الواقع لوکان فی العقد الواقع علی العین الشخصیه که ان یقول بعت هذا الفرس علی ان یکون عربیا فبان ترکیا، همچن ان یقال بان عدم تحقق القید لا یجب فساد البیع فی الاصل به دعوی تعدد المطلوب عرفن. یه مطلوب اولی بوده اون واقع نشده، ولی مطلوب ثانوی تطبیقی رضایت بوده صحیحه. و اما اذا کان مورد العقد المشروط الامر الکلی کما هو المفروض فی المقام حیث ان المالک اشترط علی العامل ان لا یرتکب فی معاملاته الجهت الکذائیه فحین اذن مورد المضاربه هو المقید بغیر الجهت الواقعه، اون مورد مجاربه که عقد واقع شده مقید بوده و این مقاین با اون واقع به غیر الجهت الخاصه و هو مباین آن مع الواجد لها، اون که فعلا واقع شده. این فرمایششونه. خب این روایت که ایشون میفرمایند که تعدد مطلوب صحیح نیست، عرض اینش که چرا تعدد مطلوب صحیح نیست و اون مطلب اولی هم که ایشون می‌فرماید این فضولی بودن مضاربه، اون این است که اون عقد انشاء مضاربه که قبل میشه در اون باشه، ولی این خارجی این فضولی بیه و محرم وجهی نداره به فضولی اگر ما امضا شد شرکت در رب بیاره از اینا. ما حالا من اینو میخوام عرض کنم، اگر کسی آمد مال یک شخص دیگری رو فضولتن ورداشت تصرف کرد و هیئتی یا خصوصیتی روی اون مال او آورد که قیمت او رفت بالا، که ارزشمند بود این عمل. این اگر بدون توافق خود مالک باشه، اون عملی که انجام داده احترامی نداره در مال دیگری که بی اجازه او بوده، آمده کاری کرده، قیمت او رفته بالا. یه شعی رو، مصنوعی رو، یه صنعتی روش بکار چیز کرده که اون مصنوع بالا رفته، اون شعه در باره مورد چیز. خب اونجا بی اجازه باشه هیچ، با اجازه اگر باشه تصریح نشده باشه که من مجانی را اجازه میدم برای این کار، تصریح نشده باشه اجرت المثل میبره. ولی حالا اگر خود شخص عملی که میخواد انجام بده، اگر بگه من این عمل را، خودش بگه من این کار را انجام میدم، فلان مقدار موقعی که مشغول عمل داره عمل انجام میده، یا میگه این عمل را انجام میدم ولی فلان مقدار پول میگیرم، اگر در این کار شما استفاده بردید، در این کاری را که من این را چیز بردم، در استفاده ما شریک باشیم. اگر گفته باشه موقعی که عمل قبل از اینکه عمل را انجام بده، خود شرکت پیدا میکنه، اشکالی نیست. حالا اگر نه، خودش قصد داشته که عمل را انجام بده و در اون نفعی که به وسیله این عمل روی این مال میاد، قیمت میره بالا، استفاده که برای مالک میشه، در اون نفعش بنا داشته که خودش بنا داشته این کار رو بکنه و از مالکش شرکت در رب رو از مالک تحویل بگیره این را. خب مالک اگر قبول نکنه هیچ، اگر مالک امضا کرد و اشکالی نداره، تو همینجور که قصد داشتی که این کار رو کردی، که در منفعتی که در اثر همین کار تو روی فایده که روی عین من میره شرکت در ربحش داشته باشی، در اون منفعتش داشته باشی، من موافقم، اجازه کردم. اجازه کردن این مطلب ولو مضاربه اونجوری نباشه، بی باشه، ولی این بی را اگر انسان اجازه بده روی این مال او فروخته و در فروشش یه همچین استفاده رسیده، مالک هم موافقت کرد، در شرکت در رب مانی نداره. چی؟ قبلا نه گفته من این کار را کردم و یه همچین روش چیز آمده، اونم میگه من موافقت کردم با همین قصد اونم. اگر تصریح ملک و اجازه داده شخص، میگه من اجازه میدم. خب در اجازه که این ملک بی را که بدون اجازه بود، ملک و اجازه میدم. خب اون زحمتی انجام داده، مجانی هم انجام نداده، تبرع هم اونی رو که در نظر خودش گرفته بود شرکت در رب بوده، میگه من هم نقل و انتقال رو اجازه دادم و هم اون نظری که تو خودت گرفتی برای این چیز، من اون رو موافقت کردم. اگر توافق بکنه شرکت در رب هم حاصل میشه. در میگم میگم چیزش بره، میگم ربحی یه درصدی بره، اشکال نداره. اصلش در مقابل منتقل میشه برای طرف. حالا چیز نباشه، باید بده دیگه. مقصود این که در ربح مشترک باشه، یعنی باید چه مقدار منفعت برده، باید در اون منفعت یه مقدارش مال این باشه، یه مقدار اون اشکال نداره در منفعت. توافق چی؟ میگم طرف مقابل چیز کرده بعد از عمل خارجی توافق کرده برای این کار، لازم میگه قبلا باشه، بعد از عمل خارجی هم توافق کردن، به هر جوری که توافق کردن مطابق اون میاد. اون گفت مجانی باشه، باید مجانی منتقل میشه. اگر میگه عمل تو هم احترام براش قائل شده، احترام متعارفش این است که همون رجعت المثل باشه، اگر توافق کردن باید خود اونم چیز باشه. چی؟ خود مالک، خود مالک در حقیقت میخواد قبلا، یعنی میخواد قرار بده که یعنی چیزی که در اختیار خود مالک میتونه چیز کنه، توافق میکنه که همونی که تو نیت کردی من با نیت تو موافقم، مطابق همون نیت تو عملی بشه، اشکالی نداره. میشه عرض میکنم، میگه اگر اجازه هم داشته باشه اشکال داره. اینا میگن چه تقلید کنیم این را اطلاق مورد را به اجازه، تصرف کنیم در روایت، بگیم چون روایت ظاهرش و خلاف قواعده ما قید میزنیم مطابق قواعدش میزنیم. ایشون میفرماد قیدم بزنیم مطابق قواعد نمیشه، نمیشه کارش کرد مطابق قواعد، چه اجازه بده چه اجازه نده مقید بکنیم به صورت اجازه. شیخ میگه یا مقید میکنیم به صورت اجازه برای اینکه در خلاف قواعد نباشه، اون وقت مقید. ایشون میگه اگر مقید هم بکنید و نمیتونیم کار طبق قواعد بیاریم. این تیکه اون وقت. و راه دیگهی که تصحیح شده در کتاب البی که ظاهر روایت عبارت از این است که صحیح جمعی این است که ضرب من المتاع قرار شده و این مخالفت کرده با امر او، ظاهرش این است که ضرب دیگری از متاع خرید شده خریده، و اون وقت چون ضرب دیگری از متاع شد میگه ما یک التزام بیشتر نیست و تعدد مطلوب نمیدونیم تشکیل کنیم جز شرایط قرار بگیریم. ولی میفرمایند که میتوانیم ما که چون روایت خیلی خلاف قواعده، برای اینکه خیلی خیلی خلاف ارتکازه نباشه توجیه بکنیم، بگیم روایت میگه که گفته بود شما ضرب من المتاع تهیه کنید و این خلاف امر، یعنی امری هم کرده بود خارج از خود موضوع، امری هم کرده بود که فلان خوش جهاز را هم شما رعایت کنی و این برخلاف امر انجام داده. اون که امری کرده است و خلاف امر قرار داده، امرش همین ضرب من المتاع نیست. اون گفته یه قسمی از متاع باشه، اون وقت منتها به فلان کس مثلا نفروشی یا از فلان مکان مثلا تهیه کرده باشی یا بعضی جزئیاتی که خارج از متا، ما این را اینجوری توجیه کنیم که مخالفت امر کرده، امری بوده که خود اصل مربوط به اصل مجاربه ضرر نمیزده، مربوط به شرایط خارجه بوده، این با اینجور اصلا تشریح کنه روایتو. ولی ما چون عرض کردیم که همون در روایت عباس اونجا که تصریح شده که حتی قید کرده بود که کبد رتبه اون رو شما نخرید، حیوان نخرید، این رفته حیوان خریده، در روایت رو تصریح کرده. و ما در مسئله تعدد مطلوب حتی اگر جلد چه یه شیعی هم بخالف باشه، نه تنها در یه جزئیات و بعضی از خصوصیات خارجی باشه، اونم به نحو وحدت مطلوب تعدد مطلوب قابل تصویره و اونجور ما تصویر میکنیم. لزوم نداره که اینجور خلاف ظاهر مرتکب بشیم. همون که مرحوم عثمان کاظم به نحو تعدد مطلوب خواسته بگه، ما اون میشه قائل شد.